یک بعد از ظهر به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. طرح سفریتی خروج ایران از MPT یک شنبه در هیئت رئیسه مجلس بررسی می شود. و قیمت هر کیلو گوشت قرمز در ایران از 1,000,000 تومان گذشت. ده ها هزار تن از اسرائیلی ها در یک راهپیمایی خواستار پایان جنگ غزه شدند. خوش آمدید به این بخش خبری. من مهران کریمی هستم. در 10 دقیقه پیش رو شما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار خواهم داد. طرح سفریتی خروج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT یک شنبه 16 شهریور در هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بررسی خواهد شد. کامران قزنفری نماینده تهران روز شنبه در گفتگو با همشهری آنلاین گفت این طرح سفریتی شامل خروج از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و قطع همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در واکنش به اقدام 3 کشور اروپایی در فعالسازی سازوکار ماش است. فرانسه، بریتانیا و آلمان 6 شهریور در نامه‌ای به شورای امنیت از تصمیم خود برای آغاز فرایند فعالسازی مکانیزم ماشه و بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه تهران خبر دادند. خروج ایران از MPT به معنی آن است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تمام حقوق خود را برای نظارت بر برنامه هسته‌ای این کشور از دست می‌دهد. در خبری دیگر، گزارش رسانه‌های داخل ایران نشان می‌دهد قیمت گوشت قرمز در بازار ایران به طور میانگین از 1,000,000 تومان عبور کرده. وبسایت اقتصاد آنلاین می‌گوید هر کیلو فیله گوساله و گوسفند تا 1,450,000 تومان و ران گوسفندی حدود 1,100,000 تومان معامله می شود. این در حالی است که به گفته مدیر عامل اتحادیه دام سبک با نرخ فعلی دام زنده قیمت منطقی هر کیلو لاشه نباید بیش از 600,000 تومان باشد. با وجود وعده مقام ها برای کاهش قیمت، بهای گوشت همچنان در حال افزایش است و فشار بیشتری بر سفره خانوارها وارد کرده. اما قطع کابل های زیر دریای سرخ دسترسی به اینترنت در بخش های از آسیا و خاورمیانه را با اختلال روبرو کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، کارشناسان هنوز موفق نشدند دلیل این حادثه را روشن کنند، اما نگرانی های درباره احتمال دست داشتن شبه نظامیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران در این باره وجود دارد. بنابر این گزارش، پاکستان، هند و امارات متحده عربی تحت تأثیر این حادثه با کندی و اختلال اینترنت مواجه شدند. حوثی‌های یمن که از سوی آمریکا گروهی تروریستی شناخته می‌شوند، همچنان مجموعه‌ای از حمله‌ها علیه اسرائیل را در ارتباط با جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس در نوار غزه ادامه می‌دهند. اسرائیل هم در پاسخ حمله‌های هوایی انجام داده که منجر به کشته شدن برخی از مقام‌های ارشد این گروه شبه نظامی شده است. در همین حال ده‌ها هزار نفر از ساکنان اسرائیل روز شنبه با تجمعی اعتراضی در برابر محل اقامت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در بیت المقدس خواستار پایان یافتن جنگ غزه شدند. انجمن خانواده گروگان‌های اسرائیلی از نخست وزیر اسرائیل خواستند تا بدون معطلی مذاکره کنندگانی را برای پایان دادن جنگ و تضمین آزادی گروگان‌های در اختیار گروه افراطی حماس بفرستد. گروه حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود، بار دیگر شامگاه شنبه بر موافقت خود با طرح آتش‌بس که از سوی میانجیگران بین المللی ارائه شده بود تاکید کرد. این پیشنهاد یک آتش‌بس 60 روزه را شامل می شود که در طی آن ابتدا 10 گروگان اسرائیلی در برابر زندانیان فلسطینی آزاد خواهند شد. اسرائیل خواستار آزادی همه گروگان‌ها به صورت همزمان است. همکنون 48 گروگان اسرائیلی در اسارت به سر می‌برند که از این تعداد تخمین زده می‌شود 20 تن آنها زنده باشند. اما در اوکراین ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اعلام کرده که آماده است با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین برای انجام مذاکرات صلح دیدار کند، به شرط آنکه به مسکو بیاید. زلنسکی اما در واکنش با رد این پیشنهاد پوتین میگوید وقتی کشورم هر روز زیر موشک‌ها و حملات روسیه است، من نمیتوانم به مسکو بروم. و افزود که پوتین میتواند به کیف بیاید. الهه روانشاد همکارم گزارش میدهد.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین با رد پیشنهاد ولادیمیر پوتین همتای روس خود برای سفر به مسکو جهت انجام مذاکرات صلح، پوتین را به کیف دعوت کرد. زلنسکی در بخشی از مصاحبهش با شبکه ABC نیوز که روز شنبه پخش شد گفت وقتی کشورم هر روز زیر موشک‌ها و حملات روسیه قرار دارد نمیتوانم به مسکو بروم، اما پوتین میتواند به کیف بیاید. رئیس جمهوری اوکراین تاکید کرد که پیشنهاد پوتین با هدف به تعویق انداختن دیدار بوده و رهبر روسیه در حال بازی کردن با ایالات متحده است. این در حالی است که ولادیمیر پوتین پیش از این نیز دیدار با رئیس جمهوری اوکراین را کم اهمیت جلوه داده بود، اما در نهایت برای دیدار با او اعلام آمادگی کرده بود، البته تنها در خاک روسیه. موضع‌گیری قاطع ولادیمیر زلنسکی پس از آن صورت می‌گیرد که رئیس جمهوری روسیه پیامی صریح به شرکای غربی کیف فرستاد و هشدار داد که هر گونه نیروی غربی که در اوکراین مستقر شود، اهداف مشروع برای حمله روسیه تلقی خواهند شد. این هشدار جدیدترین مورد از اظهارات سرسختانه مسکو است که نشان می‌دهد تلاش‌ها برای آغاز دوباره مذاکرات صلح پس از نشست ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ در آلاسکا به بن‌بست خورده است. به دنبال اظهارات پوتین، ارتش روسیه بار دیگر موجی از پهپادهای نظامی را در شبانه روز گذشته به سوی اوکراین شلیک کرد. این تحولات دیپلماتیک و نظامی در حالی رخ می‌دهند که ولادیمیر پوتین اخیراً در چین حضور پررنگی داشت و در نشست سازمان همکاری شانگهای و رژه نظامی چین با رهبران مختلف جهان از جمله نارندرا مودی نخست وزیر هند، شی جین پینگ رئیس جمهوری چین و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی دیدار و گفتگو کرد. این دیدارها به پوتین این امکان را داد تا نشان دهد با وجود قطع روابط با غرب پس از یورش تمام عیار مسکو به اوکراین در سال 2022، سه سال پیش، اما در عرصه جهانی منزوی نشده است. در واکنش به این دیدارها، دونالد ترامپ ابراز نارضایتی کرد و گفت به نظر می رسد هند و روسیه به دامان چین افتادند و پکن در حال پیشبرد نظم نوین جهانی است. در همین حال اوکراین و متحدانش هفته گذشته به تلاش‌هایشان برای ارائه تضمین‌های امنیتی پس از جنگ برای کیف ادامه دادند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد که 26 کشور با این طرح موافقت کردند و حمایت آمریکا از آن نیز در روزهای آینده نهایی خواهد شد. اعلام موافقت با این طرح پس از نشستی با حضور رهبران 35 کشور حامی اوکراین در پاریس انجام شد.
گزارش همکارم الهه روانشاد رو شنیدید. زهرا کیانی در مسابقات قهرمانی وشوی جهان در برزیل توانست اولین طلای تاریخ زنان ایران را در رشته تالو کسب کند. او روز شنبه 15 شهریور در پایان اجرای خود در رقابت با 27 ورزشکار در جایگاه نخست قرار گرفت. خانم کیانی چندی پیش در بازی‌های جهانی چنگدو هم موفق به کسب مدال طلا شده بود. در رقابت‌های جهانی برزیل دختران ساندا و تالو تیم ملی وشو ایران در چهارمین روز مسابقات 4 مدال طلا کسب کردند. اما در مراسم اهدای جوایز 82 جشنواره فیلم ونیز، فیلم پدر، مادر، خواهر، برادر به کارگردانی جیم جارموش به عنوان بهترین فیلم برنده شیر طلایی این جشنواره شدن. فیلم سینمایی باشو غریبه کوچک هم ساخته بهرام بیضایی در بخش کلاسیک جشنواره ونیز جایزه دریافت کرد. به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتون.